سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان گفته که نخستین پرواز زائران حج از میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا در قندهار شام گذشته انجام شد. در اطلاعیه این وزارت در اکس آمده که در این پرواز 346 زائر از حوزه جنوب غرب برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی منتقل شدند. پیش از این وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته بود که صدها زائر از زون شمال از میدان هوایی بین‌المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی به عربستان سعودی منتقل شدند. قرار است 30,000 زائر افغان از ولایات مختلف برای شرکت در مراسم حج امسال به عربستان سعودی اعزام شوند. دفتر سارنوالی ولسوالی آینی در تاجیکستان تحقیقات را در مورد مرگ 8 کارگر افغان در یک معدن زغال سنگ محلی آغاز کرده. یک منبع از اداره نظارت دولتی بر صنایع و معادن این موضوع را دیروز به بخش تاجیکستان رادیو آزادی تایید کرد. خبر مرگ این کارگران افغان ابتدا در رسانه‌های افغانستان منتشر شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این رویداد در بعد از ظهر 9 می در منطقه سغد رخ داده است. منابع نزدیک به آقای مبین، یکی از چهره‌های جنجال برانگیز حامی طالبان، در شبکه‌های اجتماعی به رادیو آزادی تایید کردند که او بازداشت و به 1.5 سال حبس محکوم شده است. وی که به جنرال مبین مشهور است، گفته می شود که به اتهام اظهارات مخالف با سیاست‌های نظام از سوی محکمه نظامی محکوم شده است. حکومت طالبان هنوز رسماً در مورد چیز نگفتند. وی قبل از این نیز چندین بار بازداشت و رها شده است. حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرد که این گروه شبه نظامی پس از بیش از 4 دهه مبارزه علیه حکومت ترکیه تصمیم گرفته خود را منحل کرده و به مبارزه مسلحانه پایان دهد. این یک تغییر تاریخی پس از مبارزه مسلحانه این حزب است که در جریان آن ده ها هزار نفر کشته شدند. این تصمیم که امروز دوشنبه اعلان شد، گام مهم در جهت پایان دادن به یکی از طولانی ترین و مرگبارترین شورش های منطقه است. PKK گفته که اکنون خواستار حل مسئله کردها از طریق روش های دموکراتیک است. این تصمیم در 12th کنگره این گروه که هفته گذشته در شمال عراق برگزار شد گرفته شد و در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان رهبر زندانی آن صورت گرفت. اوجالان در ماه فوریه از این گروه خواسته بود اسلحه خود را زمین بگذارند و صلح را دنبال کنند. و آمریکا و چین روز دوشنبه گفتند که به توافق دست یافتند تا تعرفه‌های متقابل را به طور قابل توجه کاهش دهند. واشنگتن و بیجینگ تلاش دارند به جنگ تجاری که اقتصاد جهانی را مختل کرده و بازارهای مالی را دچار نوسان کرده پایان دهند. سکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از گفتگو با مقامات چینی در ژنو به خبرنگاران گفت که دو طرف به توافق برای توقف اقدامات به مدت 90 روز دست یافتند. او افزود قرار است تعرفه های متقابل تا 115% کاهش یابد. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. تمرکز رژیم طالبان بر تأسیس انبوه مدارس دینی.
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیادی بر گسترش مدارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده.
شکایت مراجعین و ادارات حکومتی از کمیشنکاران.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود، حالا با اون سیستم نیست منتاز زیادتر کار اگام در کمیشنکاران بیسن.
تعلیق بازی شطرنج برای ورزشکاران تکان دهنده بوده.
این تصمیم واقعا مرا بی اندازه مرا شوکه ساخت. نقطه که بسیار ما را واقعا بسیار دیگه به تشویش اندازه این است که اعلاد دینی حرام
باشد. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف حکومت طالبان میگوید که در 3 سال گذشته نزدیک به 23,000 مرکز تعلیمات اسلامی یا مدرسه را در مناطق مختلف افغانستان تأسیس کرده است. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان به نقل از این وزارت گزارش داده که بیش از 300 هزار دختر و پسر در این مدارس مصروف آموزش هستند. شمار از دانش آموزان دختر و پسر مکاتب میگویند که طالبان به جای آموزش علوم عصری و ساختن مدارس دینی رو آوردند. این در حالی است که پس از رویکار آمدن طالبان در افغانستان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا سطح پوانتون ممنوعیت وضع شده و گزارش های از کمبود مواد درسی در مکاتب برای پسران منتشر شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
افزایش بی سابقه مدارس دینی از سوی حکومت طالبان در افغانستان. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که تنها در 3 سال گذشته 22972 مرکز آموزش اسلامی را ایجاد کرده است که حدود 300 هزار دختر و پسر در آن مصروف آموزش هستند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان با نقل از خبرنامه وزارت معارف طالبان گفته است که این دانش آموزان شامل 216904 تن پسر و 91540 دختر است. وزارت معارف طالبان همچنین اعلام کرده که در سال مالی 1403 میلادی با اساس فرمان ویژه ملا هیبت الله رهبر طالبان برای دانش آموزان 420 لیلیه در ولایت‌های مختلف در این مدارس منظور شده و در حال حاضر بیش از 20 هزار طالب العلم بر آن بسر می‌برند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته که در 3 سال گذشته 269 باب مکتب جدید نیز ساخته است که به عبارت دیگر آنها در 3 سال گذشته در بدل هر مکتب جدید که ساخته شده است 85 مدرسه ساختند. این در حالی است که همکنون دروازه‌های آموزش بالاتر از صنف ششم تا سطح پوانتون در افغانستان برای دختران بسته است و پسران نیز از کمبود مواد درسی در مکاتب رنج می‌برند. لیلا ما دانش آموز صنف دهم در کابل که پس از تصرف قدرت توسط طالبان از آموزش محروم شده است، با رادیو آزادی گفت که طالبان در 3 سال گذشته هیچ طرحی برای اثرگیری آموزش دختران روی دست نگرفتند، اما از افزایش مدارس دینی سخن میگویند.
طالبان در تکس خوروستا
بعد از آمدن طالبان تعداد مدرسه ها به شدت افزایش یافته است. در هر ولایت ده ها مدرسه ساخته شده است، اما هیچ تلاشی برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران صورت نگرفته است. درست است که نیاز به تعلیمات دینی وجود دارد، اما در ضمن باید به علوم عصری بیشتر توجه شود و باید به یک دختر اجازه آموزش داده شود. افغانستان باید پیشرفت کند، نه اینکه عقب بماند.
یک دانش آموز دختر محروم از آموزش در ولایت هرات که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش نشر شود نیز بر رادیو آزادی گفت:
در سالهای اخیر طالبان تمرکز زیاد بر گستر شمادارس دینی داشتند، اما آموزش دختران به طور کامل نادیده گرفته شده است. بیش از 3 سال میگذرد که مکاتب متوسط اولیسه بر روی دختران بسته شده و اکنون هیچ طرح مشخص برای بازگشایی آنها ارائه نشده است. در حالی که در بخش مدارس دینی سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته، آموزش دختران که ستون پیشرفت جامعه است به فراموشی سپرده شده است.
پیش از این شمار از دانش آموزان پسر به رادیو آزادی گفته بودند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمی توانند به درستی درس بخوانند. همچنین گزارش های از کاهش برخی از مضامین ساینسی در بخش نصاب معارف و تحصیلات عالی و افزایش مضامین دینی منتشر شده است. برخی از آموزگاران مکاتب می گویند که آموزش علوم دینی مهم است، اما عدم توجه حکومت به آموزش علوم عصری نگران کننده است. یک آموزگار که اونیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت:
دینی علوم تر طول و لمری تو برک.
طالبان علوم دینی را نسبت به همه چیز اولویت داده و توجه به علوم عصری را کاهش دادند، اما تقویت علوم عصری بسیار مهم است. همین نکنون که جهان به سوی پیشرفت در حرکت است، همه مجهز به تکنولوژی هستند.
تکنولوژی سنبالدی.
با اساس گزارش ها در زمان حکومت پیشین جمهوری حدود 5000 مدرسه دینی در افغانستان وجود داشت که از این میان تنها 1200 مدرسه آن ثبت وزارت معارف بود. مقامات در وزارت معارف در آن زمان گفته بودند که در تلاشند تا نصاب های درسی مدارس دینی و تعلیمات عمومی را با هم نزدیک سازند. وزارت معارف طالبان در حال از افزایش مدارس دینی خبر می دهند که پیش از این نگرانی ها به سطح بین المللی از افزایش این مدارس نشان داده شده است. در اواخر فوریه سال 2024 یک نهاد به نام مرکز حقوق بشر افغانستان اعلام کرد که طالبان مدارس و مراکز متعدد مذهبی و جهادی را برای پخش ایدئولوژی طالبانی در نقاط مختلف افغانستان ایجاد کرده است. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان گفته بود که سیاست طالبان مبنی بر تمرکز بر مدرسه ها و محدود کردن به آموزش های دینی می تواند تهداب افکار افراطی را بگذارد. او گفته که این کار نه تنها کودکان افغان را در معرض خطر محرومیت گسترده از مهارت ها و دانش قرار خواهد داد، بلکه می تواند همراه با بیکاری و فقر زمینه خوبی را برای ایدئولوژی افراطی فراهم کند و خطر تروریسم داخلی، بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین المللی را افزایش دهد.
در گزارش شنیدید که حکومت طالبان ده ها هزار مدارس دینی تأسیس کرده و صدها هزار دختر و پسر مصروف آموزش در این مدارسند. و این در حال است که رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب منع شده است. در آغاز گفتگو از دکتر فضل‌هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش پرسیدیم که تمرکز روی تأسیس انبوه مدارس دینی به چه معناست و چه انگیزه‌ای می‌تواند داشته باشد.
این مسئولیت دولت است که باید مدارس دینی را حمایت بکند، تأسیس بکند و تعلیمات دینی را تنظیم بکند و گسترش بدهد. اما ساختن بیرویه مدارس دینی که در هر قریه و هر مسجد به گونه‌ای که الان صورت میگیرد، تأسیس مدارس دینی نه تنها باعث گسترش فهم دینی در جامعه افغانستان به گونه‌ای که لازم هست نمی شود، بلکه این سبب تضعیف محتوا و کیفیت تعلیمات دینی در افغانستان می شود. یعنی افغانستان به این پیمانه به مدارس دینی در افغانستان ضرورت ندارد. باید ساختن مکاتب و مدارس و همه نهادها در تناسب و تطابق با نیازهای جامعه افغانستان صورت بگیرد. اما این که در هر قریه و در هر جای مدارس دینی رسمی و غیر رسمی ایجاد شود، طبعا این مدارس از یک طرف کنترل بر آنان بر آن دشوار می شود، از طرف دیگر از نظر کیفیت پایین میاد، چون استاد مناسب وجود ندارد، نصاب مناسب وجود ندارد. بنا از این ساختن بیرویه مدارس دینی در افغانستان من گمان می کنم که نه تنها از نظر شرعی درست نیست، چون قرآن میگوید که فلولا ولولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین، یعنی تعلیمات دینی رو کردن همه مردم یا اکثریت مردم به طرف تعلیمات دینی از نظر اسلام نیست درست نیست. یعنی این تاثیر منفی میگذارد بر اصلاح دیگر زندگی. تنها تعلیم دینی یک نیاز است، اما جامعه نیازهای دیگر دارد.
یک نگرانی وجود داره و او است که اگر تأسیس مدارس به این شکل ادامه پیدا کنه، او مکاتب هم در پالویش چیزی که به میان میایه جدایی بین تعلیم عصری و دینی است. این نگرانی ها را چطور میتون جواب داد؟
ببینید، این یک نگرانی بسیار بزرگ است. یعنی این که تأسیس مدارس دینی به شکل بیرویه و بدون در نظرات نیازهای جامعه افغانستان، این سبب می شود که یک نوع تورم ایجاد شود در مدارس دینی و از طرف دیگر کودکان یا جوانانی که باید مکاتب باید برند و تعلیمات اصلی فرا بگیرند در درسایی که جامعه به آن نیاز دارد، درسایی که فرض کفایی است، بنابراین این باعث می شود این بی‌توازنی که جامعه در درسایی که تخصص جامعه و متخصصان در درسای علوم اصلی نیازمند هست، این تخصصات فراهم نشود. بنابراین این یک اشکال با وجود میاد. از طرف دیگر سبب عقب ماندگی جامعه میشود. یعنی جامعه تنها به ملا و مولوی ضرورت ندارد، به قاری تنها ضرورت ندارد، بلکه به متخصصین در رسانه‌های دیگر ضرورت اشد دارد. و این از نظر هر علمی که جامعه مسلمان به آن ضرورت داشته باشد، یا تعلم آن یا فرض عین است یا فرض کفایی. حکومت سرپرست حرکت طالبان به گونه جدی باید متوجه این مشکل باشد و افغانستان را باید به همه افغانستان را به مدارس دینی تبدیل نکند. این شرعاً درست نیست. قبل از اینکه عقلاً و از نظر منافع ملی افغانستان درست نباشد، از نظر شرعی درست نیست.
یک سوال دیگه، اگر توضیح بدین راجع به نصاب مدارس دینی که نصابشان چقدر سازگار عصر حاضر است، نصاب تدریسیش چقدر نو است؟
متاسفانه نصاب مدارس دینی در افغانستان که در قصد برگرفته و امتداد نصاب تعلیمی درس نظامی که در شبخاره هند از 1.5 قرن قبل و بیشتر از آن ساخته شده است، امتداد همان نصاب است. در این نصاب متاسفانه نواری نشده است، یعنی این نصاب بروز نشده است. نصاب مدارس دینی به گونه عنعنوی در افغانستان تدریس می شود. هرچند در رژیم گذشته تلاش شده بود که نصاب مدارس دینی رسمی حداقل آنچه که در چوکات وزارت معارف وجود داشت برابر شود و تا حد کارهای قابل ملاحظه صورت گرفته بود. اما متاسفانه نصابی را که حالا دو سال قبل تقریبا از طرف حکومت سرپرست حرکت طالبان برای مدارس دینی تجویز شده است، این نصاب قطعا جوابگوی نیازهای کنونی مردم افغانستان نه در عرصه علوم شرعی و هم نیست، بلکه در عرصه علوم دیگر نیست. و حتی این نصاب عاجز است از این که یک شاگرد را با سواد فارغ بسازد، چین که این نصاب بتواند کسی را شاگرد را متخصص تربیت بکند و یا سواد دینی قابل ملاحظه برای شاگرد مدرسه دینی بدهد.
آیا فکر میکنین که معرف و تعلیم درگیر سیاست شده یا زیر تأثیر سیاست قرار گرفته؟ دوم، اگر تأسیس مدارس به این منوال که فعلا ما میبینیم ادامه پیدا کنه، 10 سال آینده در افغانستان ما چگونه قشر خواهیم داشت؟
ببینید، سوال اخیر شروع بکنم. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، در 10 سال آینده ما شاهد فراغت صدها هزار، ده ها هزار نمیگویم، یعنی شاید روز صدها هزار است کسانی باشیم که از مدارس دینی فارغ شدند و این کسان با توجه به این نصاب کنونی و نصاب ضعیف و نصاب قدیمی و کهنه که باید درست شود، نه به درد دین میخورند زیاد و نه به درد دنیا و نه هم به بازار کار راه پیدا خواهند کرد. بنابراین در جامعه افغانستان یک تورم بسیار خطرناک ایجاد خواهد شد که تبعات و نتایج منفی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی و فرهنگی آن برای سالیان دراز در آینده جامعه افغانستان را فرا خواهد گرفت. این یک مشکل است. اما یقیناً که به جواب سوال اول شما باید بگویم که بله، متاسفانه معارف افغانستان و تحصیلات عالی افغانستان مانند گذشته اکنون کاملا سیاست زده شده است و این سیاست بر معارف چیره شده است و دیدگاه های سیاسی و متاسفانه از وقتی که کمونیست ها به افغانستان کودتای ثور این سلسله نامیمون ادامه دارد تا امروز و اکنون هم امارت اسلامی حرکت طالبان جدا در تلاش ایدئولوژیک ساختن و سیاسی ساختن معارف و تحصیلات عالی افغانستان است. یعنی اگر سیاست جزء اسلام است، در این شک نیست، حکومت جزء اسلام است، در آن شک نیست، اما حزبی ساختن و گروهی ساختن و طالبانی ساختن معارف و تحصیلات عالی، طبعا این یک فاجعه بسیار بزرگ برای سکتور معارف و تحصیلات عالی افغانستان خواهد بود که تبعات آن در آینده ظاهر خواهد شد.
دکتر فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و فعال آموزش، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان ادعا می‌کنند که هنگام انجام امور اداریشان ناچار می‌شوند برای پیشبرد سریع‌تر کارهایشان به افراد موسوم به کمیشن کار پول بپردازند. این افراد در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که در بسیاری از اداره‌های تحت کنترل طالبان کمیشن کاران همچنان فعالند و هنگام پیشبرد امور اسناد قانونی و اداری حتی تا صدها دلار از مردم مطالبه می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سابقه دوران جمهوریت رشوت بسیار زیاد بود. حالا با اون سیستم نیست، منتها زیادتر کار اگام زرا کمیشنکارا پیسه می گیرن.
یکی از باشندگان کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که زیر حاکمیت طالبان هنگام گرفتن نکاحت در محکمه و تمدید لیسانس موتر در ریاست ترافیک به کمیشنکاران پول پرداخته است. او افزود اگر کسی بخواهد اسناد خود را از راه قانونی به دست آورد باید ماها انتظار بکشد، در حالی که به گفته او کمیشنکاران این کار را در مدت کوتاه و در بدل صدها دلار انجام می‌دهند.
ما تخلص فرق کرد، تخلص خودم بود، تخلص خانم دیگه چیز بود. او را میخواستم که تخلص خانم تغییر بدم. باور میکنی که مرا دواندن شعبه در شعبه دولت دواندن، وقتی که دوباره استعلام دادن استعلام جواب آوردم، تمام چیز به محکمه رفتم. محکمه بدون چون چرا مرا گفت برو 6 ماه بعد بیا. 6 ماه بعد که رفتم گفت برو بیا در اسنادای تو را پاره کن. مجبور مکلف هستی که با کمیشن کار پیسه بدی که اگام کارت که بند میمونه.
باشنده دیگری از کابل که او هم نخواست نامش ذکر شود چون این شکایت دارد.
یک وضعی است که در وضعیت فعلی بیشتر مردم برای پیشبرد کارهای خود به کمیشن کارا پیسه میتره تا اینها کارهای خود توسط کمیشن کارا پیش ببره، بالخصوص در بخش اخذ تذکره الکترونیکی یا لایسنس و جواز سیر موتر.
این مشکل تنها در کابل وجود ندارد، بلکه باشندگان ولایت‌های دیگر نیز با چنین چالش‌های روبرو هستند. حکمت الله باشنده ولایت ننگرهار در این مورد گفت:
خلم یه ملگر تقریبا 900 دلاری پور کرد.
ما برای یک پاسپورت که فقط سن ما را مطابق به تذکره اسلامی کرد 800 دلار پرداختیم. مجبور شدیم که به کمیشن کار پول بدهیم. اگر پول نمی دادیم آن را زود آماده نمی کردند. خواست ما این است که برای مردم سهولت فراهم شود و جلوی کمیشن کاری ها گرفته شود، چون وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است.
مشکلات دیر زیادیم.
باشنده ای از ولایت خوست که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
ما هوای چه پیسی لری اقتصاد نیز بس جور ده که ولشی ده پیسو بزور.
کسانی که پول دارن و اقتصادشان خوب است می توانند به زور پولشان در مدت خیلی کوتاه پاسپورت یا لیسانس موتر خود را بگیرند. از مسئولان می خواهیم که به این مسائل به گونه جدی توجه کنند تا هر شهروند افغانستان واقعا بتوانند بدون پول واسطه و کمیشن کاری اسناد خود را به دست آورد.
این شکایت ها تازه نیستند، بلکه در زمان حکومت جمهوری مخلو نیز شکایت از فساد گسترده اداری و کمیشن کاری وجود داشت. بانک عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما مقام‌های مختلف طالبان از جمله رهبر طالبان گفته که با فساد در بخش‌های مختلف مبارزه کرده‌اند و این کار هنوز هم از اولویت‌های کاریشان است. اما نهادهای ناظر بین المللی در گزارش‌های پیشین خود هشدار دادند که به دلیل نبود نهادهای شفاف و ناظر سوم، سطح فساد اداری در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر رو به افزایش است. در همین رابطه سازمان شفافیت بین المللی در 11 فوریه در ارزیابی خود برای سال 2024 اعلام کرد که افغانستان در میان 180 کشور در جایگاه 165 قرار گرفته است. این سازمان همچنین اعلام کرده بود که افغانستان از 100 نمره تنها 17 نمره در زمینه شفافیت به دست آورده و در مبارزه با فساد 3 رتبه پس رفت داشته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرد که این گروه شبه نظامی پس از بیش از 4 دهه مبارزه علیه حکومت ترکیه تصمیم گرفت که خود را منحل کرده و به مبارزه مسلحانه پایان دهد. این یک تغییر تاریخی پس از تقریبا 40 سال مبارزه مسلحانه این حزب است که در جریان آن ده ها هزار نفر کشته شدند. این تصمیم که امروز دوشنبه اعلان شد گام مهمی در جهت پایان دادن به یکی از طولانی ترین و مرگبارترین شورش های منطقه است. PKK گفته که اکنون خواستار حل مسئله کردها از طریق روش‌های دموکراتیک است. این تصمیم در 12 کنگره این گروه که هفته گذشته در شمال عراق برگزار شد گرفته شد و در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجلان رهبر زندانی آن صورت گرفت. اوجلان در ماه فوریه از این گروه خواسته بود اسلحه خود را زمین بگذارند و صلح را دنبال کنند. این گروه در اعلامیه گفت که 12 کنگره PKK تصمیم به انحلال ساختار سازمانی PKK و پایان دادن به روش مبارزه مسلحانه گرفته است. ولادیمیر ون ولینگبورگ، تحلیلگر سیاسی متخصص در امور کردها، به رادیو آزادی گفت که جامعه کردها در ترکیه از درگیری خسته شده و به صلح امیدوار است. ولی او افزود که کردها مطمئن نیستند که آیا می توانند به حکومت ترکیه اعتماد کنند و از خود می پرسند که آیا انقره گامهای در جهت آشتی مانند آزادی صلاح الدین دمرتاش، سیاستمدار کرد و به رسمیت شناختن حقوق کردها برخواهد داشت یا خیر. حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرد که روند عملی انحلال و خلع سلاح توسط اوجلان که از سال 1999 در جزیره در نزدیکی استانبول زندانی است مدیریت و نظارت خواهد شد. اعلامیه می افزاید که مبارزه PKK مسئله کردها را به مرحله حل از طریق سیاست های دموکراتیک رسانده و بدین ترتیب مأموریت تاریخی خود را به پایان رسانده است. انحلال PKK احتمالاً پیامدهای سیاسی و امنیتی گسترده برای منطقه به همراه خواهد داشت، از جمله در سوریه جایی که نیروهای کرد با نیروهای آمریکایی متحد هستند. در همین حال یک سخنگوی حزب عدالت و توسعه که ریاست آن با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است در واکنش به این انحلال گفت که تصمیم پیکیکه گام مهم به سوی ترکیه عاری از تروریسم است. عمر چلیک در پست در شبکه‌های اجتماعی گفت که روند انحلال به دقت از سوی نهادهای دولتی رست خواهد شد.
بیشتر از خبر،
مسئولان فدراسیون ملی شطرنج افغانستان با نگرانی از تعلیق بازی شطرنج می گویند که اگر این بازی ممنوع اعلام شود، تمامی دستاوردهای این رشته از بین خواهد رفت. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، امروز به رادیو آزادی گفت که پس از اعلام اخیر حکومت طالبان در مورد تعلیق شطرنج، بسیاری از شطرنج بازان فعالیت‌های خود را متوقف کردند. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج و کارشناسان نیز این تصمیم طالبان را تأسف بار خواندند. همکارم با جزئیات بیشتر.
پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر به تاریخ در آمدن بازی شطرنج در افغانستان، شمار از مسئولان فدراسیون ملی شطرنج میگویند که اعلام این تصمیم حکومت طالبان برای آنان یک خبر تکان دهنده بوده است. خیبر فرازی، مشاور ارشد این فدراسیون، روز دوشنبه 12 می با ابراز نگرانی به رادیو آزادی گفت که اگر شطرنج از لحاظ دینی ممنوع در افغانستان اعلام شود، تمامی دستاوردهای چندینده های این رشته از بین خواهد رفت.
این تصمیم واقعا مرا بیاد اندازه مرا شوکه ساخت. نکته که بسیار مرا واقعا بسیار دیگه به تشویش بندازه ای است که از لحاظ دینی حرام نشد. ما به یقین گفته میتونیم که شطرنج تحت تاثیر قرار گرفت و همگی شطرنجبازایی که با در ارتباط بودیم با تمام فعالیت های خود بسته کردن. تشویش کلی در میان شطرنجبازا دیده میشه.
او گفت که پس از حاکمیت طالبان، این فدراسیون به دلیل مشکلات تشکیلاتی و نبود مسئولان آن نزد ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان رسمیت ندارد. این در حالی است که حکومت طالبان اعلام کرده که بازی شطرنج را تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده است. اتل مشوانی، سخنگوی اداره ورزش حکومت طالبان، به روز یکشنبه در صحبت با رسانه خصوصی تلونیوز گفته است که پس از بررسی های شرعی در خصوص بازی شطرنج و پایان ناهنجارها در سطح رهبری فدراسیون شطرنج، در مورد اثرگیری بازی شطرنج زیر چتر اداره ورزش تصمیم گرفته خواهد شد. او دلیل تعلیق این بازی در افغانستان را مشکلات در سطح رهبری فدراسیون شطرنج و ملاحظات شرعی در مورد شطرنج خوانده است. برخی از مسئولان پیشین فدراسیون ملی شطرنج افغانستان نیز از این موضوع نگرانند و میگویند که حکومت طالبان باید در این تصمیم خود تجدید نظر کند. اسماعیل جمشیدی، رئیس اسبق این فدراسیون در افغانستان، در مورد برادی آزادی گفت:
کدام ممانعت از نگاه شرعی هیچ وجود ندارد. اگر از نگاه شرعی وجود می داشت، کشورهای عربی، ایران است، پاکستان است، اینا همه این فدراسیون نه تنها در بخش ذکور بلکه در بخش اوناس هم دارد. این یک علم است. مخالفت با علم درست نیست، زشت است. از این خاطر من آرزوی می است که طالبان در این سر تجدید نظر بکنند و اجازه بدن که فدراسیون شطرنج فعال باشد.
او افزود که شطرنج نه تنها یک بازی بلکه علم، ورزش و هنر است که میتواند تاثیر مثبت بالای زندگی و ذهن کسانی داشته باشد که شطرنج بازی میکنند. نور محمد سلطانی، یکی از کارشناسان رشته شطرنج، در مورد این بازی چنین گفت:
شطرنج خصوصا برای جوانا، برای اطفال، برای کلانسالا، برای همش تیمای مختلف داره. شطرنج یک آن سپورت است که سنه نمیشناسند و این تمرین برای دیگه مسائلش برای تقویت حافظه بسیار خوب است.
نگرانی ها از به تعلیق قرار گرفتن بازی شطرنج در افغانستان در حال مطرح می شود که حکومت طالبان پیش از این ورزش مبارزات آزاد در افغانستان را نیز ممنوع قرار داده و دختران را از تمام فعالیت های ورزشی منع کرده است. قابل ذکر است که بر اساس معلومات مسئولان پیشین بازی شطرنج، این بازی در قرن دوم در هند و در قرن هفتم در افغانستان به وجود آمد که در سال 1924 فدراسیون جهانی این ورزش ایجاد شد که با تعداد 165 کشور به شمول افغانستان عضویت این فدراسیون را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
مهاجرین در آمد مهاجرین از شهروار کابل هم ظلم گرفته. مردم کراچای مردم مالایشی سمی پرده کراچای رو بار میکنه، ظلم میکنه، مردم میزنه. مهاجرین هم خود این گیا چیز داده نمیتانن، خود مجبور اونمو کراچی رو وام میدره، اونمو غریبی رو میکنه نکنه، حالا ایالش از بین میره. حالا همی خود همی اولاد از این شهروار چرا گشنگی در اصول داره یا از همین کسایی کمی عمر میکنن این ناسنجیده عمر کده میرن و میفهمن که به نقص تمام میشه و ضرور تمام میشه.
از قرباز کابل تماس گرفتم، سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباز در هیچ جایش نمیه بخص در شارک. مهاجرین هستیم از غوربندا، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که بر ما نمیرسه یا هیچ در قرباز نمیه. اگر میره صدا را به مسئولین برسانیم که چه رقمی یک طریقه است.
تجارب ما این همیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است.